سلام عرض میکنم. بعد از ظهر شما بخیر. از انجمن بسیار تشکر میکنم، از جناب آقای دکتر مقصودی، جناب آقای دکتر فاضلی که از بنده دعوت کردن در خدمتتون باشم. عنوان بحث بنده رشته روابط بین الملل و صلح هست. هم مثالهایی رو مطرح میکنم و هم در زمانی که در اختیار بنده گذاشته شده چند نکته تئوریک رو ارائه میکنم و نهایتاً در رابطه با ایران. حدود 152 جنگ ما داریم بین انگلستان و فرانسه طی 300 سال. 3 قرن این دو کشور با هم جنگ کردن. اما امروز یک نفر فرانسوی میتونه کارت شناسایی خودش رو برداره و به انگلستان سفر کنه، حتی اونجا کار بکنه و زندگی بکنه. کشور کویت از این منظر کشور جالبی است که اپوزیسیونش در داخل خودشه. تنها کشور عربی است که اپوزیسیونش در خود کویت زندگی میکنه و با حاکمیت تعامل داره. چطور میشه که دو بانوی ایرانی که متولد ایران هستن میرن در هلند و اونجا به عنوان مهاجر تبعی هلند میشن و در یک پروسه 15-20 ساله نماینده مجلس هلند میشن؟ چه اتفاقی افتاده که در اون کشور یک همچین مسئله قابل تحقق هست؟ صلح در یک جامعه یا میان جوامع تصادفی نیست. صلح زمانی صورت میگیرد که اندیشه و فکر عوض بشه و مهمترین اثرگذاری رشته روابط بین الملل در متون صلح که الان حدود 400 مؤسسه تحقیقاتی پیرامون صلح در دنیا وجود داره این هست که ابتدا صلح باید در داخل یک جامعه تحقق پیدا کنه، بعد بین جوامع زمینه خواهد پیدا خواهد کرد. چطور میشه که یک هواپیمای ایرباس 380 با 600 مسافر 700 تن بار برای 17 ساعت پرواز میکنه؟ آیا این تصادفی است یا اینکه نه، هزاران ساعت افراد متخصص فکر کردن تا این شاهکار مهندسی رو تولید بکنن؟ هر نوع کیفیت در زندگی محصول فکر کردنه. جوامعی که بیشتر فکر میکنن بیشتر تبادل فکری دارن، در آسایش و آرامش و صلح بیشتری هستند. اما این فکر در کجا صورت میگیره؟ اگر شما مغز انسان رو یک کامپیوتر در نظر بگیرید، اون ذهن هستش که مغز رو فعال میکنه. میگن مغز انسان کامپیوتره، ذهن انسان نرم افزاره. کشورها با هم دیگه فرق میکنن، جوامع فرق میکنن، چون نرم افزارا با هم فرق میکنه. اگر شما بنیادگرایی رو که از زمان سید قطب نوشته شده مطالعه بکنید و اون متون بنیادگرایی رو دیکانستراکت بکنید، میبینید که یک تلقی از جهان تو این فکر هست. نرم افزاری که بنیادگرایی داره در ذات خودش تقابله، تفاهم نیست. در ذات خودش میگه من هستم و بقیه در مقابل من، یعنی یه فکری خود به خود تقابل ایجاد میکنه، دنبال تفاهم نیست. اگر یه جامعه‌ای میخواد به صلح برسه، ما باید ببینیم اون نرم افزار صلح رو داره یا نداره و تفاوت بین کشورها هم در اون نرم افزاریه که طراحی میشه. متون بسیار جالب و جدیدی در طی 2 سال اخیر به خاطر بحران‌های جهانی شدن تولید شده که نشون دهنده رابطه بین توسعه یافتگی و عدالت هست و میخواد این رو بگه که سالها بلکه چندین دهه رهبران، مدیران، کارآفرینان برای مدتها اینقدر از خودشون راضی بودن که داره مسائل خوب پیش میره، کسی سوال نمیکرد. یه واژه دقیقی هست در زبان انگلیسی، میگن complacency، یعنی انسان از خودش راضی باشه. وقتی انسان از خودش راضی باشه یا یک نهادی راضی باشه یا یک حکومتی از خودش راضی باشه، اون نمیتونه تغییر ایجاد بکنه. میگن بزرگترین ایرادی که الان دارن کارآفرینان به خودشون میگیرن که با بحرانهای متعدد روبرو هستن در دنیا، به خاطر اینکه مفروضات خودشون رو زیر سوال نبردن. به عبارت دیگر جامعه‌ای که مفروضات ثابت داره و اونها رو سوال نمی‌کنه و زیر سوال نمی‌بره و تشکیک نمی‌کنه در مفروضات خودش، طبعاً به دنبال حفظ وضع موجوده. حدود 250 سال پیش امید به زندگی در انگلستان 35 سال بود. الان 80 ساله. آیا این تصادفی است؟ خیر، یک عده فکر کردن، یک عده برنامه ریزی کردن و طراحی کردن تا از 35 سال به 80 سال رسیده. اینه که ما اگر به دنبال صلح هستیم، اول باید درون جوامع رو مطالعه بکنیم. دو کشور با همدیگر روابط صلح‌آمیز خواهند داشت زمانی که دو جامعه ابتدا با همدیگه ارتباط صلح‌آمیز فکری برقرار بکنن. شما ببینید اون کسانی که با هم ارتباط معقول دارن چه کسانی هستن؟ بعضا دوستی های 40 ساله آدم میبینه. چرا؟ چون اینها اولا در درون خودشون به صلح رسیدن، بعد قواعد صلح میان اینها برقراره و تا زمانی که این اتفاق نیفته اون آرامشی رو که ما به دنبالش هستیم تحقق پیدا نخواهد کرد. یه شخصی هست که در ایران هم خیلی مقبول نیست، اما من معتقدم متون بسیار مهمی داره این فرد و اون فرد برنارد لوئیس است. یک خاورمیانه شناسه و نکات بسیار مهمی در متونش میگه و تفاوت بین ترکیه و کشورهای عربی رو در متون خودش بررسی میکنه. میگه این که ترکیه توانسته نسبت به کشورهای عربی بیشتر رشد بکنه به خاطر سوالاتی که در ترکیه بوده در کشورهای عربی نبوده. عربها گفتن که چرا غرب ما را به طرف فقر برد؟ ترکیه میگن که ما چه کار کردیم که باعث شدیم که غرب بتواند ما را به طرف فقر ببرد؟ حتما دوستان شنیدن در کشور ما طی 3 دهه اخیر یک مسئله مطرح بوده که نمیگذارند ما پیشرفت کنیم، یعنی خارجی ها نمیخوان ما ایرانی ها پیشرفت بکنیم. این همین خودش جلوی بسیاری از مسائل فکری رو میگیره، یه نوع تقدیرگرایی در اون مستتر هست. اگر ما بخواهیم به دنبال تغییر فکر باشیم، تحولات فکری باشیم، جامعه رو 3 قسمت ببینیم: نخبگان ابزاری، اونایی که تصمیم میگیرن، نخبگان فکری، اونایی که تحقیق میکنن، مطالعه میکنن، بررسی میکنن، و عامه مردم. فکر بین اون دو گروه اوله. هر کشوری که در اون صلحی برقرار هست، بین اونایی که تصمیم میگیرن و اونهایی که فکر میکنن ارتباط برقراره و ما این رو به خوبی میبینیم، در تاریخ خودمون میبینیم. آقای دکتر علی نقی عالی خانی میگه که تا زمانی که شاه گوش میکرد به متخصص، ما یک روال عادی روبه رشد در کشور داشتیم. زمانی که 1348-49 ایران قدری منابع نفتیش بیشتر شد، شاه گفت من میفهمم و دیگران نمیفهمند. حتی در یک کنفرانس معروف رامسر که مدیران سازمان برنامه بودجه جمع شدن اوایل دهه 50، برای 2 روز بحث و گفتگو شاه به اونها گفت من شما رو اینجا جمع کردم بگم شما باید چه کار بکنید. ببینید اول ما اگر در درون خودمون به صلح نرسیم، بیرون از خودمون موقتی، پایدار و ساختاری نخواهد بود. زمانی من فکر میکردم داخل کشور هست که ایرانی ها از هم فرار میکنن. بعد در چندین فرصت مطالعاتی که خارج از کشور بودم، دیدم عموم ایرانی ها از هم فرار میکنن، ولی چینی ها همه با هم هستن. به خاطر اینکه جامعه چینی در درون خودش صلح داره، بعد با دنیا به صلح رسیده. مهمترین مورد و کیسی که ما میتونیم بررسی بکنیم برای بحث صلح و روابط بین الملل اتحادیه اروپاست. اتحادیه اروپا یک نمونه بارز تجربه تاریخی است که یک سری کشورها در درون خودشون به صلح رسیدن. در اثر وقایع تاریخی، در اثر جنگ و مسائلی که دوستان به خوبی خوندن. دو نفر ما داریم در رابطه با اتحادیه اروپا که دو نکته مهم میگن، من به اونها اکتفا میکنم. یک شخصی هست به نام دیوید میترانی، یک محقق رومانیول اصل در انگلستان، بین دو جنگ، جنگ جهانی اول و دوم، متونی تولید کرده که نهایتاً منجر شد به مبانی تئوریک اتحادیه اروپا. دیوید میترانی میگه که صلح بین دو حکومت موقتی است، مگر اینکه صلح اول به حالت اجتماعی پیدا بکنه، در درون یک جامعه تحقق پیدا کنه. وقتی بوش پسر به خانم مرکل گفتش که شما بیاین با ما همراهی بکنید برای حمله به عراق و افغانستان، خیلی جواب خانم مرکل جالب بود. گفت ما افکار سنجی کردیم، مردم آلمان اجازه نمیدن ما در این جنگ شرکت کنیم. شما ببینید اونها به این راحتی به اونجا نرسیدن. شیراک هم دقیقا همین رو به آمریکا گفت، گفتش که مردم فرانسه به ما اجازه نمیدن که ما بریم در این جنگ با شما همراه باشیم. ما میتونیم یک سری سرباز صلح براتون بفرستیم، ولی دخالت نمی کنیم. مردم افکار عمومی اجازه نمیده. بعد شما ببینید در کشور ما چقدر ما فرصت میکنیم در رابطه با سیاست خارجی ایران اصلا مناظره بکنیم، بحث بکنیم. من به عنوان یک دانشجوی روابط بین الملل در این کشور، در تاریخ 32 ساله‌ای که در این کشور کار کردم، درس دادم و تحقیق کردم، حتی یک بار دستگاه دیپلماسی این کشور از من نپرسیده که آیا خلیج فارس جنوب ایرانه یا شمال ایرانه، یک سوال فقط. در حالی که وقتی من داووس رفتم یا در چند صد کنفرانس بین المللی که شرکت کردم، افرادی که حالا اگه اسم براتون بیارم تعجب میکنید، در مورد مسائل جهانی با آدم مشورت میکنن. برای اینکه ما صلح داخلی نداریم. اگر گروهی که برجام را امضا کرد مشورت میکرد، دو مشاور بین المللی داشت، اگر اینها قدری اقتصاد بین الملل رو میدونستن، هیچ وقت برجام رو امضا نمی کردن. الان حدود 6 ماه دستگاه دیپلماسی ما میگه که اروپایی ها بیایید به تعهدات خودتون پایبند باشید. چرا این رو میگه؟ چون خبر نداره اروپا و آمریکا 1,400,000,000,000,000 دلار با همدیگه چی دارن؟ تبادل اقتصادی دارن. اونا نمیتونن اون رو رها کنن. این جوان در طول یه 24 ساعت 7,000 آمریکایی میاد به آلمان، یک 24 ساعت. در طی یک 24 ساعت آمریکا و کانادا 2,000,000,000,000 دلار با همدیگه تبادل اقتصادی و تجاری دارن. اینا به همدیگه قفلن. قدرت آمریکا قبل از اینکه دولت آمریکا باشه، جامعه آمریکاست، دانشگاه، صنعت، آیتی، اون قرارداد اجتماعی. خواهم این نکته رو از این استخراج بکنم که اگر کار تئوریک نشود، اگر تئوری‌های رایج بین المللی رو ما ازش بهره برداری نکنیم، همچنان در سعی و خطا در نوسان خواهیم بود. یادگیری از این محیط بین المللی خیلی مهمه. ما همینجور در یه لوپ بسته داخلی می اندیشیم و همه همدیگر رو تایید میکنن. دیدید تو این تلویزیون کشور ما دو سه نفر میارن، این میگه آقای دکتر درست میگه، اونم میگه آقای دکتر درست میگه. دو سه نفر با فکر متفاوت نمیان و واقعا طوفان مغزی داشته باشن. پس دیوید میترانی میگه جامعه اول باید به صلح برسه. بعد یه فرد دیگه هم هست به نام ارنست هاس. ارنست هاس هم یک محقق مهمی است در رابطه با اتحادیه اروپا. بین دو جنگ متون مهمی رو تولید کرده و اون یه نکته تکمیلی میگه نسبت به دیوید میترانی. میگه مادامی که یک حکومت هدف اصلی خودش رو تحقق آرزوهای مردم خودش قرار نده، در اون کشور صلح برقرار نخواهد شد. یعنی بین حکومت و مردم زمانی صلح برقرار میشه که توجه به داخل باشه نه به بیرون، و بگه که من برای مردم باید چیکار بکنم. شما اگر بیجینگ یا شانگهای تشریف برده باشید میبینید که چینی ها 19,000 ریلاهن با سرعت بالا درست کردن برای مردمشون. در آمریکا 500 مایل ریلاهن هست، ریلاهن با سرعت بالا. در چین 19,000. چینی ها آمدند بهترین فرودگاه دنیا رو الان ساختن در بیجینگ در عرض 3.5 سال با یه بودجه 4 میلیارد دلاری. بعدش هم شما میدونید غرور چینی چقدر بالاست، اون تاریخ چین، اون حس درونگرایی که چینی ها دارن. اما رفتن بهترین معمار دنیا رو، خانم حداد که فوت کرده الان، یک عراقی الاصل مقیم انگلستان بود، 250 اثر بین المللی در معماری از خودش به جای گذاشته، او رو آوردن تا مهمترین فرودگاه چین و بزرگترین فرودگاه فعلی جهان رو خانم حداد طراحی بکنه. یعنی با خودش به یه آرامشی رسیده که میتونه از دیگران هم استفاده کنه. شما ببینید کیا هستن که سوال میکنن، کیا هستن که میخوان یاد بگیرن. اول با درون خودش به صلح رسیده که نگران نیست چه پیامدی داشته باشه. اون درون خیلی مهمه. اینه که هاس و میترانی دو نکته مهم به ما میگن. میگن درون جوامع باید اتفاقات مهمی بیفته تا اینکه بین جوامع اتفاق بیفته. چرا خاورمیانه منطقه ایست که کمترین همگرایی رو در جهان داره؟ آفریقایی‌ها دارن به هم خیلی نزدیک میشن. آسیان ببینید چقدر موفقه، 10 کشوری که دارن به همدیگه قفل میشن در آسیا. اما چرا؟ چون درون جوامع اون بلوغ فکری و سازمانی رو پیدا نکرده تا بره جلو. اما چند نکته نهایی در رابطه با ایران. من یک معتقدم کشور ما به لحاظ تاریخی در مسیر درستی است، هرچند خیلی کند بوده، به خصوص الان در حضار محترمی که اینجا نشستن. اگر مثلا کسی 25 ساله باشه به خودش میگه که من کجای این کشور قرار دارم، آینده من چیست؟ بله ممکن از نظر شخصی مسائل، اما از نظر کلان اجتماعی و ملی مسیر ما مسیر درستی است. چون کشور ایران کهنه، پیچیده است، بعد چند قومی بوده و امپراتوری بوده قبلا. اون نرم افزارهایی که در درون ذهن ما هست چند وجهیه، بعضا اینا تناقض با هم دیگه دارن و اینا برای اینکه به یک تفاهم و انسجام درونی برسه زمان میبره. دومین مسئله این که در ایران به نظر من برای اولین بار قرارداد اجتماعی در حال شکل گیریه. قرارداد اجتماعی منظورم چیه؟ یعنی که ما به یه چارچوب هایی داریم با هم میرسیم که حکومت یعنی چی؟ نماینده مجلس به کی میگن؟ چرا باید یه نفر بیش از 8 سال نباید تو یک سمت بمونه؟ چرا اروپایی ها 300 سال کار تئوریک و فلسفی کردن، گفتن هر کی هر چی بلده 8 سال بعدش بیاد بره کار دیگه انجام بده؟ یواش یواش ما داریم به اینها میرسیم. بنابراین برای اولین بار ما ایرانی ها داریم به نظر من از رادیکالیزم فاصله میگیریم، و به خاطر اینکه تاریخ اندیشه و تاریخ جنبش های مدنی ما خیلی رادیکال بوده. نکته سوم این که آگاهی ما نسبت به رابطه میان زندگی و طبیعت و محیط زیست داره بیشتر میشه، به خصوص در نسل جوان. چهارم این که آگاهی نسبت به حقوق شهروندی داره زیاد میشه. چقدر من و شما در خیابان میبینیم کسی آشغال دستشه دنبال یه سطل میگرده، نگه میداره تا یه سطلی پیدا کنه. اینا همه جدیده، اینها در اثر همین فضای مجازی، آموزش‌های عمومی و ارتباط ما با جهان داره شکل می‌گیره. مسئله پنجم این که فضای مجازی بسیار اثرات مثبتی در جامعه ما گذاشته و یه نوع چون که در بیرون از فضای مجازی خیلی آموزش نیست، فضای مجازی داره جای آموزش رو در کشور ما می‌گیره. نکته بعدی این که ما داریم به تدریج یاد میگیریم که محیط بین الملل یک فرصته نه تهدید. در جامعه داره این صورت میگیره و با افزایش بحرانها در حاکمیت هم داره شکل میگیره. یه نکته برای من خیلی جالبه، در 4-5 ماه اخیر مسئولین این مملکت خیلی کم صحبت میکنن، صحبت ها خیلی کم شده. نه الان خیلی کم شده. الان دستگاه دیپلماسی ما روزی 20 تا توییت میکرد، اصلا توییت تعطیل شده، خیلی کم دارن حرف میزنن. و این حالا از نظر اجتماعی به نظر من خیلی معنی داره. نسبت به گذشته میگم که روزی 200 تا سخنرانی بود، الان خیلی داره کم میشه و این معنای به نظر من روانشناسی داره. اما من با این دوتا نکته میخوام بحثمو تمام بکنم. ما دوتا مانع پیش روی خودمون داریم برای رسیدن به صلح در درون ایران و صلح با همسایگان و صلح با نظام بین الملل. یکی این که ما در ایران ساختار نخبگی نداریم. بسیاری از کسانی که تو سیاست ایران هستن تصادفی سر از اونجا در آوردن، یا آشنای کسی هستن، یا دوست کسی بودن، هم محله‌ای بودن، هم دبیرستانی بودن، سر از اونجا در آوردن. نخبگی یعنی این که یه شخصی به نام آقای دارا خسروشاهی متولد تهران میره سر از آیتی و ایکس و ایگرگ در میاره و به خاطر تواناییش میشه رئیس اوبر. به این میگن نخبگی. کسی نه کاری داره. که یه بار یه نفر توی مایکروسافت به من میگفت همون آقایی که من اسمش رو نمیتونم تلفظ بکنم، این بهترین بودش، گفت 4 تا ما انتخاب داشتیم، اونی که نمیتونستم اسمش رو بخونم چون خسروشاهی برای خارجی خیلی سخته دیگه تلفظ کردن، میگفت اون از همه بهتر بود، اون انتخاب کردن. اینا به این میگن نخبه. نخبه یعنی کسی که شهروند یک کشور، دانش داره، میتونه وارد حاکمیت بشه در اثر رقابت. البته ما اون ایلیت رو به وجود نیاوردیم. ایلیت های ما تصادفی هم و این آگاهی عمومی میخواد. قبل از این که اصلا ما سیاسی کنیم مسئله رو، باید آگاه بشیم که در یک کشور همه حق دارند در فرایندهای تصمیم گیری مشارکت کنند، اگر شهروند ایران هستند. حالا در هلند که یکی مهاجر میره اونجا مستقر میشه، اونم فرصت پیدا میکنه. حالا اون یه بحث سطح بالاتره با بلوغ بیشتر. اما مانع دوم اینه که من به عنوان کسی که این فرصت رو داشتم که این دنیا رو خیلی ببینم و در کنفرانس های زیادی شرکت کنم، همین چند هفته پیش که آخرین کنفرانس رو رفتم، فقط میخوام این رو رقم رو میخوام بگم چقدر مقایسه ایست برای من و این تجربه بین ایران و جهان رو تجربه. آخرین کنفرانسی که من رفتم 629 کنفرانس خارجیم بود طی 28 سال کاریر دانشگاهی، و من که مقایسه میکنم اینا رو میبینم. اینا مانع: یک، غرور کاذب. بعد حس برتری طلبی که در ماها هست، حس خود درست پنداری، خود حق پنداری، خود را به اصطلاح فکر میکنیم که ما حالت خاص داریم، کشور خاصی هستیم. ما وقتی که تو این کوران جهانی وارد بشیم، بعد میفهمیم که ما هم جزی از این جهانی و بعد با اینها باشیم و یاد بگیریم. تمام مشکلات جهانی هن، راه حل ها هم جهانی هن. بعد این یعنی کار جهانی به نظر من یکی از اتفاقاتی که توش میفته انسانها رو حلیم میکنه، باعث میشه که یه نفر جایگاه خودش رو بهتر بفهمه. مادامی که ما در داخل کشور فقط با هم معاشرت میکنیم، این حسا وجود داره. همین که بریم با هلندی، چینی، بنگلادشی، برزیلی، کانادایی معاشرت کنیم بهتر میشیم. من اینها رو علت نمیدونم، معلول میدونم. و برای همین هم هستش که برای اینکه ما به صلح برسیم، با اول با خودمون، بعد با منطقه و بعد با جهان، تا میتونیم باید کار بین المللی بکنیم. دوستانی که با من سر کلاس ها بودن میدونن، اولین چیزی که من سر کلاس میگم، وقتی میرم سر کلاس به دانشجو میگم شما باید یه کاری بکنی، زبان انگلیسیت مثل زبان فارسی بشه، به خاطر اینکه با این جهان باید معاشرت بکنید. اینه که ما خارج از این جهان نمیتونیم سراغ راهلها بگردیم. چرا ما این خصلت‌ها رو داریم؟ به خاطر اینکه ما در درون کشور رقابتی نیستیم. نه دانشگاه ما رقابتی است، نه سیاست ما رقابتی است، نه هنر ما رقابتی است، نه صنعت و اقتصاد ما رقابتی است. رقابت مقدس‌ترین امر برای رسیدن به کارآمدی و صلح در یک جامعه و میان جوامع است. بسیار تشکر می‌کنم.